علاقمندیم. من خودم الان با همکارای داورمون سعی کردیم، آقای شمعونیان میدونه 90% از داورامون داورای بومی هستن که اصلا شب نمیمونن تو خوابگاه، تو رستوران ها نمونن، حتی نهار میرن خونه. یعنی اینجور مسئله اینا تعمیدات هم از طریق کمیته داوران و فدراسیون دیده شده که فقط یک یا دو نفر به خاطر اینکه دو نفر از داور حضور داشته باشن، به خاطر اینکه بحث فنی قضیه و بحث مسائل اتفاقاتی که میفته بتونن نظارت مستقیم داشته باشن.
بله آقای صبوری که آقای دکتر مچی فرمودن همکاراشون اونجا حاضر بودن و تمام نفرات باید تست پی سی آر رو همراه خودشون داشتن و قطعا با شما هماهنگ شدن برای ثبت نامشون، درسته دیگه؟
ببین چون لیگ مسابقات لیگ هستش، همونچه که جناب دکتر فرمودن از همه تیمای لیگی بله گفتن ما این کار رو انجام دادیم، برگاهشون هم آوردن، ولی میگم مسئول مستقیم پذیرش این برگاه شخص خودم نبودم، ما فقط مسئول پذیرش بله.
بسیار
ولی همکارای ممنون... دکترم حضور داشت، همکارای دکترم حضور داشتن بله.
بسیار عالی، بسیار ممنون آقای صفاپور.
خب از آقای صفاپور تشکر میکنیم، خدافظی میکنم. من یه سوال از آقای دکتر مسجدی جویا میشم و اینکه آقای دکتر در مجموع با این وضعیتی که الان هست، شرایطی که پیش آمده، شما خودتون شخصا اون چیزی که دیدگاه و نظرتون هستش، فکر میکنید که برگزاری مسابقات کار صحیحی هستش یا خیر؟ اینو فقط یه توضیح خلاصه بدید.
میگم که یکی از دلایلی که تصمیم گیری در خصوص مسائل استانی به استانداران محترم در از سوی ریاست محترم جمهور داده شد همین بود.
بله.
که در استان مختلفی ممکن اتفاقی بیفتد که مشابه اون در استان دیگر نباشد، یعنی بله. استانی بله. استان سفیدی باشد یا سفید مثلا فوق قرمز باشد.
بله.
بنابر این شرایط لحظه به لحظه ما تعیین کننده است. بله اگر یک زمانی ما قرنطینه قوی داشته باشیم، پی سی آر رو بگیریم، رفت آمد و کنترل باشد، می توانیم به راحتی اردو برگزار کنیم. یادتون باشه پروتکل واسه شرایط قرمز تدوین کردم، نه شرایط عادی. یعنی بعضی از دوستان سوال میکنن که این پروتکل، بله پروتکل مال قرمز بودنه، مال سفید بودن نیست.
بله.
نه که نیست، نه ما احتیاط میکنیم، ولی پروتکل سختگیرانه برای شرایط روزی که جایگاه و مکان و استان و شهرستان به قرمز هستش. اما من امروز همین الان تو دفترم معمولا شبکه ورزش رو نگاه میکنم، همیشه روشن تلویزیون.
بله.
مسابقات مختلف فوتبال، الان فوتبال در آلمان دورتموند رو داشت نشون میداد.
بله.
تماشاچی ها دیگه دارن میان، یعنی تماشاچی ها با فاصله های 3-4 متری نشستن، نه 2 متری حتی بیشتر، یه ماسک دارن، فاصله هاشون رو حفظ کردن و داره، یعنی تماشاچی یواش یواش داره واره. ما الان در ایران هنوز اجازه تماشاچی ندادیم، یعنی من اینو در جواب سوال شما دارم میگم، ما در رابطه با مکانهایی که واقعا خطرناکه باید از گذاشتن مسابقات پرهیز کنیم، اما هیچ چاره ای نداریم که با شرایط دنیا و کرونا و کشور در واقع چیکار کنیم، تطابق بدیم خودمونو.
صحیح.
و اگر مجوزی صادر بشود و ما رعایت نکنیم، من اون جمله رو میگم که کمیته داوران نقشی نداره، ولی از نظر انسانی ما هممون نقش داریم.
بله.
اگر امکان داره ببخشید، یک کسی میبینیم بچه‌شو میاره بیرون در یه فضای قرار میده، یه بچه‌ای مثلا میبینی که شما داره در معرض قرار میگیره، خود به خود شما میرید دنبال پدر مادرش. بله. میگه خانم آقا مواظب این بچه باشین، این شرایط شرط درستی نیست واسه این بچه، خطرسازه. در هر صورت ما اگر هممون با هم مراقب هم دیگه باشیم، مراقب هم دیگه باشیم، ما یک کشور بزرگی در دنیا هستیم که اگر از سلامت خودمون دفاع نکنیم کی میخواد بیاد مواظب سلامت ما باشه؟ خودمونیم. بنابراین ما اگر هر کسی، اگر شما برنامه پر میکنید، اگر یک کسی داره برنامه ورزشی اجرا میکنه برای سلامتی،
بله.
اگر یک کسی، همه و همه به دنبال یک هدف مشترک، سلامت، طول عمر، روحیه بانشاط، امید به زندگی و و و و غیره هستیم. بنابراین من خواهش دارم هممون مراقب خودمون باشیم.
بی نهایت ممنونم جناب دکتر مشتری عزیز، سرپرست محترم فدراسیون پزشکی ورزشی، که در این گفتگو شرکت کردید و به نکات بسیار خوبی اشاره کردید. امیدوار هستم که همه هموطنان، نه تنها ورزشکاران، همه دست به دست هم بریم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، جامعه‌ای سالم داشته باشیم و بدور از این بیماری. ممنونم و با شما خداحافظی
می‌کنم.
لطف فرمودید. خدا نگهدارتون.
در مورد بخشنامه مسابقات لیگ کوهستان مرحله اول که توش قید شده که الزام به تحویل قرارداد ورزشکاران و پرداخت مفاسد حساب مالیاتی با توجه به اینکه 95% رکابزنا فاقد قرارداد می باشند و همگی با هزینه خودشون در این مسابقات در سالهای گذشته و همکنون شرکت میکنند، واقعا امکان پذیر است برای قراردادهایی با مبلغهای سوری مثل 10,000 ریال که هیچ تعهدی هم باشگاه قبول نمیکنند، این چه فایده داره که فدراسیون اصرار به انجام این کار داره؟ خیلی ممنون.
خب ممنونم آقای پورقدم از رشت. در مورد تست پی سی آر توی مسابقات لیگ سوال کردن که خب توضیح داده شدش در موردش. از آقای کودبچم ممنونم برای ما پیامک فرستادن، همطور از دیگر دوستان آقای فریدون احمدیان و همه که همه عزیزانی که لطف کردن و از برنامه هم تشکر کردن. اما اجازه بدید در این بخش از برنامه جناب آقای شمونیان بریم به سراغ گزارشگر برنامه‌مون سرکار خانم منشوری، ببینیم چه گزارش برای دوستان شده.
بله میشنویم.
بله
از بانوان نوجوان و مستعد دوچرخه سواری در استان خراسان شمالی و شهرستان شیروان هست، ستایش حسین زاده که بهش سلام میکنم. عصرت بخیر، از همراهیت خیلی متشکرم.
منم سلام میکنم به شنوندگان عزیز، عصر شما هم بخیر.
ستایش عزیز، میخوایم بیشتر بشناسیمت اگر که برای ما از خودت بگید.
من 12 سالمه، امسال کلاس 7 هستم. علاقه داشتم خودم به رشته دوچرخه سواری، واسه مسابقات استانی انتخابی شرکت کردم، بعدش وارد مسابقات کشوری شدم و فقط یک بار در مسابقات کشوری شرکت کردم، نقره در رشته کوهستان.
و در اردوی مستعدین فدراسیون دوچرخه سواری حاضر نشدی تا بخواد؟
چرا، همون سالی که شرکت کردم تونستم برم. سخت بود دیگه، به هر حال چون اردوی تیم ملی بود همه باید تلاش میکردن، تمرینمو دارم انجام میدم و این دفعه قوی تر از قبل میخوام وارد مسابقات بشم.
و در کدام شاخه هستی، کورسی یا کوهستان؟
کوهستان.
شهرستان شما مناسب رشته تو هست؟ کوهستان؟
بله هست. خب به هر حال جای مختلفی میتونم برم. چند روز پیش خبری پخش شد که قرار بود پیست دوچرخه سواری بسازن، اما خب هنوز خبری به ما نرسیده دوباره که ساخته شده یا نه. در شیروان هنوز ساخته نشده، اما بجنورد یا شهر اطرافش خبر نداره.
و به نظرت امکانات اصلا چقدر مهمه ستایش عزیز؟ از الانی که ابتدای راهی تا به اون جایی که دلت میخواد برسی، چقدر امکانات مهمه؟
به نظر من زیاد امکانات مهم نیست، اینکه خودم باید تلاش کنم بیشتر مهمه. سال اولی که وارد این رشته شدم زیاد اطلاع ندم، اما از نظر خودم تلاشم بیشتر مهمه تا امکانات. سعی میکنم ناامید نشم با اینکه میبازم، اما خب بازم سعی میکنم که قوی تر از قبل برگردم، برنده باشم. همیشه انگیزم رو تقویت میکنم، انگیزه بسیار بالایی دارم، همیشه به خودم اطمینان دارم که میتونم موفق بشم، به خودم امید میدم.
و با این انگیزه قراره چه مدالی رو از آن خودت بکنی؟
یه روزی واقعا موفق بشم که برم توی تیم ملی، از اردوشم رد بشم، بتونم مقام بیارم در مسابقات آسیایی، مقام بیارم. باید بیشتر آشنا بشم، بیشتر تلاش کنم.
وقت شما شنوندگان عزیز و نازنین به خیر باشه. ساعت همین 11:40 است. ورزش ایران ویژه دوچرخه سواری رو میشنویم. چقدر خوبه آقای دکتر شمونیان، وقتی قرار یه مسابقه برگزار بشه فقط دهد شعار نباشه که ما پروتکل های بهداشتی رو رعایت میکنیم، تست میگیریم و خیلی مسائل دیگه‌ای که حالا معمولا در حین برگزاری مسابقات مسئولین برگزاری مسابقات، مسئولین اجرایی به اونا اشاره میکنن، ولی در عمل اونجوری که باید شاید نیست، متاسفانه. بله. متاسفانه. حالا میخوام ببینم نظر شما چیه در این زمینه.
عرض کنم خدمتتون، من خروجی که داشت صحبت با این دوتا عزیز که
آقای صفاپور
و بله با آقای دکتر مسجدی، این هستش که به هر حال ببینید وقتی که یک بخشنامه ابلاغ میشه از سمت فدراسیون لازم الاجراست.
بله.
جایی هم که ثبت نام میکنن ورزشکارا رو کمیته داوران و پیشتر هم سازمان لیگ، خب یک بخشی رو مسئولیت داشتن که اجازه میدادن که ورزشکارا ثبت نام بکنن یا خیر. عرض من این است، من تجربه این رو داشتم که راجع به یک موضوعی، برای مثال عرض کنم راجع به تست سلامت، می اومدن ابلاغ میکردن به برگزار کننده و کمیته داوران که فلان ورزشکار شرکت نکند.
بله.
و محرومش میکردن. یعنی این یعنی توانایی و قدرت کمیته داوران هست که ثبت نام نکنه.
بله.
بر اساس این نامه فدراسیون به هر حال بر اساس این بخشنامه اونا باید اجرا بکنن این رو. برای من جالبه که اینجا صفاپور اصلا یه جور دیگه گفتن که اصلا مسئولیت با کمیته داوران نیست، در صورتی که من فکر میکنم قطعا با کمیته داوران هست، چون مسئول ثبت نام و برگزاری مسابقه.
خب همین دیگه اصلا دادن پاس میدن.
بله.
به هم دیگه.
حالا از اون سمت هم آقای دکتر مشیری فرمودن که ما یک تیم جداگونه فرستادیم اونجا که این موضوع رو کنترل بکنن، ولی آقای صفاپور اصلا نمیدونست که از کی این اجازه رو باید بگیرن برای ثبت نام.
بله.
نفرات که حالا امیدوارم که پیدا بشه اون مسئولی که تایید کردن این تست های ورزشکارا رو، ولی اتفاقی که افتاده در دو مرحله لیگ قبلی این اتفاق نیفتاده بود و کمیته داوران هم ثبت نام کردن، اونا هم بر اساس وظیفه‌شون هم گفتن. اصلا همونجور که شما به درستی اشاره فرمودید، این بنده که باید اجرا میشد صرفا رو کاغذ موند، یعنی تو دو تا مرحله قبل. امیدوارم که تو تبریز این اتفاق نیفتاده باشه، چون ببینید این ورزشکارا چندین ماه مسابقه ندادن، فصل مسابقات دوچرخه سواری که میشه گفت 6 ماه اول سال هست نشد مسابقه برگزار بشه به خاطر شرایط این بیماری. فدراسیون هم مقصر نبود که بگیم فدراسیون برگزار نکرد، ولی بحث این است که ورزشکار فقط تشنه مسابقه است و بیاد و مسابقه رو پا بزنه.
بله.
خیلی شاید مهم نباشه براش حالا انجام این تستا یا اینی که بخواد.
نه دیگه ببینید اینجوری هم اگه بخوام نگاه کنیم درست نیست. به هر حال هر کسی برای سلامتی خودش باید اهمیت قائل شه دیگه.
قطعاً همینطوره، ولی این اتفاقی که حداقل من شاهدش بودم تو دو مرحله. بله. قبل لیگ، خب خوابگاه رو میگن آره سفر، خب خوابگاه به عهده باشگاه است، بوده توی اتاقی که دوتا ورزشکار بودن، حالا باشگاه براشون گرفتن. من نمیدونم این دوتا ورزشکار در یک اتاق مورد تاییده نیست، یا مثلا این بحثه که دارن میگن که همه ماسک بزنن، بسیار خوب همه رعایت میکنن ماسک میزنن، ولی صفر تا صد خب یک جایی هم اگر یک نقصی باشه خب میتونه تاثیرگذار باشه.
خب اگر این تست صورت بگیره به نظر شما حل مشکل یا نه؟
من فکر میکنم دو دیگه تنها کاریه که میشه
خب
کرد،
همین دیگه
محکم کاریه که میشه. بله. کرد، ولی خب حالا این شرایط بیماری به صورتی هست که یه وقت میبینید یک نفر شاید بعد از اون تست. بله. مبتلا بشه. بله. خدای نکرده، ولی به هر حال کاری که از دستشون برمیاد که همونجوری که اشاره فرمودن نمیشه تعطیل کرد، یعنی میخوان مسابقات برگزار بشه. بله. ولی این حداقل این سختگیریایی که میشه میتونه یک فیلتری باشه برای خدای نکرده اگر کسی یک ناقل باشه، ناقل بدون علامت باشه، حداقل جلوگیری بکنه از این که منتقل نکنه. امیدوارم که 100 تا دیگه از این مسابقات برگزار بشه.
بله.
و یک ورزشکار و یک کادر فنی یک عطسه هم نکنه.
بله.
ولی خدای نکرده اگر که یک نفر ناقل باشه و منتقل بکنی اینها، خود ورزشکار و خود کادر فنی گرفتار میشن.
بله. یه تلفن پخش شد آقای دکتر در مورد قرارداد ورزشکاران یا دوچرخه‌سواران که تو مسابقات کوهستان شرکت کردن، این چی بود موضوع؟
قطعا در بر اساس بخشنامه‌ای که سازمان لیگ، حالا الان که سازمان لیگ نداریم.
بله.
ولی خب به هر حال اون شرایط قوانین اجرا میشه. باشگاه ها موظف هستن نفراتی که دارن میارن در مسابقه باشون قرارداد داشته.
بله.
قرارداد رو هم یک بخش امضای ورزشکار هست، باشگاه هست، هیئت استان هست. بله. و در نهایت فدراسیون. حالا اینی که میگن یک مقدار رقم ها، این توافقیه بین خود.
بله.
ورزشکار و باشگاه و اینو شاید بدیم مثلا 0 تومن، شاید حالا یه
حالا
دیگری باشد به این
قرارداد
صورت.
نداشتن مثل که ظاهرا این گونه اشاره کردن.
خب این مجدد این قسمتی بود که از طریق سازمان لیگ فیلتر میشد، کسایی که قرارداد نداشتن خب اجازه حضور در مسابقات به نام اون باشگاه رو نمیدادن. حالا الان باز اگر پاسکاری نشه سر اینکه آقا ما نمیدونستیم حالا یه ورزشکار اینجوری از یه باشگاه دیگه اومده پا زده، این رو دیگه نمیدونم.
بله ممنونم از توضیحاتون، با ما همراه باشید. 15:45 دقیقه تا حدود 16 ورزش ایران ویژه دوچرخه سواری. خب نوبت رسید به بخش خارجی و آقای عبدالزاده، بشنوید.
بدون شک تور دوچرخه سواری فرانسه بزرگترین مسابقه دوچرخه سواری در دنیا است. در سال 2020 مجموع جایزه کل برای مسابقه 2,293,000 یورو تعیین شد که در دوچرخه سواری در دنیا است. در سال 2020 مجموع جایزه کل برای مسابقه 2,293,000 یورو تعیین شد که در قیاس با سال 2019 اندکی افزایش داشت. در سال 2019 برگزار کنندگان 2,291,700 یورو را به عنوان جایزه نقدی به مسابقه تخصیص دادند. بیشترین مبلغ جایزه را برنده پیراهن زرد با مبلغ 500,000 یورو معادل 426,500 پوند به اضافه 500 یورو برای هر روزی که نفر برتر پیراهن زرد را بر تن خود حفظ کرد به خود اختصاص داد. مردی که پیراهن با پرستیژ زرد را در شمپ الیزه ای بر تن کرد، تادای پوگاچار اسلوونیایی از تیم UAE تیم امیرایتس بود که در میان شگفتی موز عملکرد استثنایی خود در مرحله 20 را که به صورت تایم ترایل انفرادی در مسیری سربالایی برگزار شد به دست آورد. برای همگان این تصور پیش آمده بود که پریموز روگلیچ از تیم جامبو ویسما دوچرخه سواری خواهد بود که بیشترین سهم از جایزه نقدی را به خود اختصاص می دهد. او از مرحله 9 پیراهن زرد را تا مرحله 20 بر تن خود حفظ کرده بود. علی‌رغم این شکست دراماتیک، او توانست سهم قابل توجهی از جوایز را به خود اختصاص دهد. دیگر برندگان پیراهن‌های مسابقه نیز به ازای هر روزی که پیراهن را بر تن خود حفظ کردند، 500 یورو به دست آوردند. دارندگان رتبه 20 تا 160 موفق به دریافت 1,000 یورو شدند. برندگان هر مرحله از تور فقط برای افتخار مسابقه نمی دادند. آنان 11,000 یورو به ازای پیروزی در هر مرحله به دست آوردند. این مبلغ تا رتبه 20 مبلغ 300 یورو را شامل می شد. به عبارت دیگر تفاوت نفر 20 و نفر 21 300 یورو. اما تادای پوگاچار متولد 21 سپتامبر 1998 میلادی به جوانترین دوچرخه سوار پیروز مسابقه ورلد کلاس تبدیل شد، زمانی که موفق به فتح تور کالیفرنیا در سال 2019 شده بود. او آن سال 20 سال بیشتر نداشت. وی در همان سال 3 مرحله از تور وولتای اسپانیا را برنده شد و در پایان رتبه 3 رده‌بندی نهایی تور وولتای اسپانیای 2019 را به اضافه پیراهن برترین دوچرخه سوار جوان به دست آورد. پیروزی پوگاچار در تور دو فرانس 2020 او را به اولین دوچرخه سواری تبدیل می کند که همزمان برنده پیراهن زرد، پیراهن سفید به عنوان بهترین دوچرخه سوار جوان و پیراهن کوهستان شده است. او ثابت کرد که موفقیت اتفاقی است.
ما در واقع پیگیر بودیم که ببینیم مسئول چه کردن ورزشکارا توی همین مسابقاتی که داره برگزار میشه چه کسی هست. آقای رسول هاشم کندی رو باشون ارتباط برقرار کردیم، در ایشون هم مطلع نبودن، قرار بر این شد که باشون تماس بگیریم. از دستم خارج شدن رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان آذربایجان شرقی. حالا باید صبر کنیم تا هفته آینده ببینیم تکلیف چه خواهد شد. آقای دکتر شمعونیان باید خدافظی کنیم.
بله متشکرم، سالم باشید، خدا نگهدار.
به پایان برنامه رسیدیم. از آقای شایانی سپاسگزارم، محترم برنامه احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات و رضا محمودی سردبیر تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، به امید دیدار تا برنامه بعد. از امین هم تشکر میکنم، از اهواز با ما تماس گرفت.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایرا در 324 دنبال
علاقه‌مندان به گفتگوهای تخصصی در زمینه مسائل روز جامعه میتونن روز سه‌شنبه با برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو همراه باشن.
صبح و گفتگو در روز سه‌شنبه 8 مهر آخرین اقدامات کمیسیون عمران مجلس را به سمع شنوندگان میرسونه.
صبح و گفتگو.
حمیده پورمن هستم، دستیار تهیه برنامه صبح گفتگو که هر روز صبح از رادیو گفتگو ساعت 7 تا 8:30 صبح پخش میشه. برنامه صبح گفتگو روز سه‌شنبه 8 مهر ما به تهیه کنندگی آقای محمد جواد طالبی، میزبان دکتر البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است که قرار آخرین اقدامات و مصوبات کمیسیون عمران رو به اطلاع شما مخاطبان فرهیخته برسانند.
بعد از یه روز کاری وقتی انرژی آدم تحلیل میره و کسل و خسته میشه، یه عصرونه جذاب و پر انرژی میتونه دوباره آدم رو سرحال بیاره و باعث میشه در ادامه ساعت باقی مونده شبانه روز لحظات مفیدی رو تجربه کنه.
فردا برنامه عصرونه رادیو ورزش همون عصرونه پر انرژیه.
عصرونه. اگه دنبال یه عصرانه دلچسب و شنیدنی از نوع ورزشی هستین، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز رو انتخاب کنین. شنبه تا پنج شنبه ساعت 5 عصر برای شما برنامه ویژه‌ای داریم. 8 مهر ماه از شما می‌خوایم سال ورزشی 1400 رو پیش بینی کنین. عصرانه رو 5 تا 6:30 عصر بشنوین و مطمئن باشی خستگی یه روز کاری رو به در می‌کنین.
فردا در تقویم‌ها مصادف با روز بزرگداشت مولانا و به همین مناسبت مجله رادیویی تهران من رادیو تهران یک بخش ویژه رو به بزرگداشت شخصیت و جایگاه این شاعر بزرگ اختصاص داده.
البته قسمت‌های مختلف تهران من طبق روزهای معمول تقدیم همراهان رادیو تهران خواهد شد.
رادیو تهران در میان آلودگی هوای پایتخت،
اینجا تهران.
من مینا نیکانیک هستم، تهیه کننده برنامه تهران من. جنگ شاد عصرگاهی اجتماعی با روی کرده طنزه که از بخش‌ها و آیتم‌های متفاوتی تشکیل شده. روز سه‌شنبه 8 مهر روز بزرگداشت مولانا است. از این رو ما در یک آیتم ویژه از مقام والای انسانی و عرفانی و از تاثیرگذاری این شاعر بزرگ ایرانی فارسی زبان در کشورهای منطقه و جهان می‌گیم. و در بخش حرفای خوب با آدمای خوب همراه با خانم غزل نهانی کارشناس حوزه هنری برنامه، با شمیلا شیرزاد دختر دستفروشی که در فیلم خورشید آقای مجید مجیدی ستاره شد گفتگو میکنیم. تهران من رو میتونید شنبه تا چهارشنبه 18 تا 25 دقیقه از رادیو تهران بشنوید.
وجود راهنمایی آگاه و خیرخواه در زندگی میتونه شرایط سخت و دشواری که گاهی برامون پیش میاد رو سهل و آسون کنه. و راهنمایی که همیشه و همه جا در کنار انسانه و صلاح کار انسان رو بهتر از خودش میدونه، خداوند متعاله و قرآن سخن خداوند برای زندگی انسان هاست. برنامه قرآن و زندگی رادیو قرآن سه شنبه از کلام حق برامون میگه.
با قرآن زیباتر زندگی کنیم.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی. این برنامه در روز سه‌شنبه 8 مهر ماه ساعت 10 صبح می‌پردازه به موضوع بررسی اثرات وضعی شوخی با نامحرم از منظر آیات و روایات.
با 324 انتخاب آسان است.
خدایا جهان پادشاهی تو را ز ما خدمت آید، خدایی تو را پناه بلندی و پستی توی ندانم چه هرچه هستی توی آمد نظم و ترتیب خیم، دگرگون گردم ز ترکیب خیم. ستایش به درگاه یزدان سزاست، که فرش نگهبان ایران ما. خداوند هست یا خداوند نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست. سرانجام کار خود را ببین، چو کاری بیابی به برگزین.
مرز پرگوهر، زیباتر از گوهر، گلچینی از هنر، کاشی گلچین میبد. کاشی گلچین میبود.
من لاویزم، من لاویزم، از تمای هوس انگیزم. چه رنگ و تنی، بحچه مسئولی، سوس گوجه تند و معمولی، فرانسوی و هزار جزیره، بزن به سالاد مزه بگیره. چه مایونزی، چی از این بهتر، طعم عالی و روغن کمتر. دورچین غذامون که جوره، خیار شور و زیتون شوره. چه کنسروایی، همه در اوجه، لوبیا چیتی با سوس گوجه. مایه برای ماکارونی، غذای دلچسب واسه مهمونی. لوبیا با قاش یا که بادم جان، غذا حاضره همه نوش جان. هستم مایه هوس انگیزم، من لاویزم، من لاویزم.
انتخاب شدن خیلی مهمه، اونم انتخابی که از طرف شما باشه، شمایی که به ما اعتماد کردید.
مفتخریم که اعلام کنیم شیرالات بهداشتی راسان از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب شیرالات بهداشتی سال 99 برگزیده شد. این همراهی شایسته سپاسگزاری است.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. صفت اصل کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه، خستگی ها رو دور کن. نسترن 0%،
بیسکویت 0% بدون شکر.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر، بیسکویت کودکی ما، به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی